بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا عن محمد ابن علي الباغر عليه الصلاة والسلام أوصيك بخمس إن ظلمت فلا تظلم وإن خانوك فلا تخن وإن كذبت فلا تغضب. اگر مورد ظلم واقع شدی تو به دیگران ظلم نکن. این از وصیت‌های پنجگانه امام باقر علیه السلام است که فرمود توی دنیا ظلم کردن بده. ممکن است که شما به دیگران ظلم نکنید، اما احتمال اینکه مورد ظلم واقع بشید هست. واکنش شما در مقابل ظلم دیگران چه باید باشه؟ ظلم به دیگران شایسته نیست. حتی اگر شما مورد ظلم واقع شدید، این عمل ناشایست رو انجام ندید. و این خانوکه فلا تخون، شما ممکنه خیانت نکنید، اما اگر با خیانت هم مواجه شدید واکنش مشابه نداشته باشید. خیلی از وقتا انسان حرف حق رو میزنه، رفتار حق رو داره، اما رفتار حق و فعل درست و کار صحیح همواره مورد پسند دیگران نیست. ممکنه حرف صحیح، فعل درست و واکنش صحیح شما رو بر نتابند، تکذیبتون کنند. اگر شما رو تکذیب کردند غضب نکنید. و این مدحت فلا تفرح. یه عده‌ای بادمجون دور قامچین، کسانی که همواره هستند و با ستایش با مورد و بی مورد دنبال این هستند که خودشون به نان و نوا برسند. اگر مورد مدح واقع شدی خیلی خرسند نباش. و این ظلمت، اگر سرزنش شدی فلا تجزع، جزع و فزع نداشته باش، بیتاب نشو. این فرمایش امام علیه السلام دستورات پنجگانه عموما نکات اخلاقی است. ظلم به دیگران در برابر ظلمی که به ما کردند شایسته نیست. در برابر خیانت اونها خیانت کردن شایسته نیست. اگر تکذیب شدید غضب نکنید، واکنش تلخ و تون نشون بدید. و اگر تمجید شدید خوشحال بیمورد نشید. و در صورت سرزنش جزع و بیتابی خارج از چارچوب نداشته باشید. این فرمایش عموماً در ابعاد اخلاقی برای همه روشن است. اما به نظر میاد این دسته از روایات به نوعی ضمن سفارش به اخلاق و چارچوبه های اخلاقی و تقویت روح انسان ها و صیقل دادن روان اونها یک هدف دیگر رو هم در جامعه تعقیب میکنه و اون بست امنیت است. جامعه آری از ظلم سرشار از امنیته. ظلم یک تهدید بزرگ امنیتی است. امنیت اجتماعی رو تخریب میکنه. انسانهایی که تحت ظلم واقع شدن در هراسند که این حادثه براشون از سوی قدرتمندی به وجود میاد یا نه، شب که خوابن ماشینشون رو میبرن یا نه، از دیوارشون بالا میان یا نه، غفلت کنن حقشون پایمال میشه یا نه، مورد خیانت قرار میگیرن یا نه. کسانی که با دغدغه ظلم و خیانت زندگی میکنن ناآرامند. کسانی که زیر پرچم غضب دیگری تنفس میکنند ناآرامند. در تعالیم دینی وقتی میگه ظلم نکن حتی به کسی که به تو ظلم کرده، خیانت نکن حتی به کسی که به تو خیانت کرده، و غضب نکن حتی به کسی که زمینه غضب تو رو فراهم آورده، یعنی راهبرد تأمین امنیت اجتماعی رو داره ترسیم میکنه. این جملات جملات راهبردی است برای مقابله با ریشه های تهدیدهای امنیتی اجتماعی. اجتماعی موفق است که درش امنیت برقرار باشه. امنیت وقتی است که در اون ظلم نباشه، خیانت نباشه، غضب بیمورد نباشه، جزع بیمورد نباشه و سرمستی و خوشحالی بیمورد شکل نگیره. این روایت به نظر ما یک روایتی است که به ریشه های امنیت و ناامنی توجه کرده. در مباحث گذشته ادله ای از آیات، روایات، قواعد فقهی و فی الجمله مباحث عقلی رو در لزوم مقابله با تهدید و جنگ نرم دشمن اقامه کردیم. عقل در تشخیص تهدید و حکم به لزوم مقابله با اون مستقله و این رو به استقلال ادراک میکنه و واکنش نشون میده. وقتی با تهدید مواجه میشه راهکارهای مقابله‌ای پیش میگیره. خروج از منطقه تهدید یک واکنشه. دست به سلاح شدن و مقابله با ریشه تهدید یک واکنشه. مقابله به مثل یک واکنشه. اینها رو عقل تشخیص میده. حکم عقل انسانها رو وادار میکنه در برابر هر تهدیدی رویکرد دفاعی اتخاذ کنند، خصوصا اگر تهدید جبران ناپذیری باشه، خسارات ناشی از اون به راحتی جبران نشه. عقل دفع خطر و ضرر محتمل رو لازم میشموره. این مباحث رو مطرح کردیم. پس از اینکه روشن شد مقابله با تهدید نرم در شرع و بنا به حکم عقل یک عمل واجب است، نوبت این رسیده که شرایط وجوب رو بررسی کنیم. برای روشن شدن شرایط وجوب بهتر دیدیم که ابتدا کلمات فقهای عظام رو در این زمینه مورد توجه قرار بدیم، ببینیم از لابلای استدلالی که علما میکنند و کردند علمای سلف و معاصر، اینها چه شروطی رو برای مقابله با تهدید نرم یا جنگ نرم دشمن لازم و ضروری شمردن. ما بعد از بررسی کلمات برخی از بزرگان بعد جمع‌بندی میکنیم راجع به این که شرایط وجوب چه میتواند باشد. شیخ طوسی علیه الرحمه در مبسوط بحث مبسوطی رو کردند. ایشون جهاد رو واجب کفایی میدونند. در کلمات فقها عموما جهاد متمایز از دفاع است. جهاد عموما به جهاد ابتدایی یا اون قشون کشی که صورت میگیره برای فتوحات، اما دفاع در مقابل هجوم دشمنه. ایشون جهاد رو یک واجب کفایی میدانند. این مباحثی رو که ما میکنیم چون میتونه ترکیبی باشه از مقابله با تهدید نرم یا اقدام به جنگ نرم، ما به هر دو و هر دو زمینه نیازمندیم کلمات آقایون رو بررسی کنیم. ما از این جهت به متون آقایون مراجعه کردیم تا ببینیم جهاد و دفاع چه شروطی دارد و چه ضوابطی براش تعیین شده. ایشون جهاد رو واجب کفایی برمی‌شماره. درباره این که واجب کفایی است تردیدی نیست، اما منبه الکفایه چه مقدار؟ به چه مقدار کفایت فراهم است؟ ایشون می‌فرماد والقدر الذی یسقط بهی فرض الجهاد والقدر الذی یسقط بهی فرض الجهاد عن الباقی، اون اندازه‌ای که جهاد واجب از گردن دیگران ساقط میشه این مقداره که ان یکون علی کل طرف من اطراف بلاد الاسلام قوم یکونون اکفاء لمن یلیهم من الکفار. در هر گوشه ای از سرزمین اسلامی به میزانی نیروی انسانی باشد که بتوانن کفار مقابل خود را کفایت کنند. یعنی به میزانی باید جمعیت برای جهاد بسیج بشود که خلل و فرجی نباشد برای هجوم دشمن، انقدری صورت بگیرد که دشمن امکان رخنه در حوزه سرزمینی و در ممالک اسلامی رو نداشته باشه. کل طرف من اطراف بلاد الاسلام قوم، در همه اطراف اقوامی باشند که توانایی مقابله با کفار مقابلشون رو داشته باشن. خب پس این یک ملاک، این که ملاک اول در فرمایش ایشون برای کفایت وجود نیرو و عده کافی. عده کافی نه این که در یک حوزه، در هر حوزه‌ای که مقابله هست. به مناسبت اگر فرض کنید چه در وضعیت دفاعی چه در وضعیت اقدام هجومی در جنگ نرم، وقتی با دشمن مقابله میکنین، دشمن از یک مسیر از طریق رسانه ها هجوم میاره، از یک طریق از طریق دیپلومات هاش فعاله. رسانه ها دائما در بوق و کرنا میکنند و تحریک میکنند، دیپلومات ها در بین دیپلومات ها فعالند، بخشی از دیپلومات ها در داخل کشور جمع‌آوری میکنند، اطلاعات رو به بیرون درز میدن، بخشی از دیپلومات ها در مراکز جهانی و مجامع جهانی زمین سازی فشار سیاسی علیه جامعه اسلامی میکنند، بخشی از سازمان ها و نهادهای امنیتی ایرانیان مقیم خارج از کشور رو تحریک میکنند برای اینکه تو خیابون ها بیان لشکرکشی بکنند، بخشی ممکنه که علاوه بر رسانه ها و علاوه بر فضاسازی های دیپلماتیک و علاوه بر تلاش برای محکوم کردن ایران مثلا در کمیسیون حقوق بشر تلاش میکنن فضای اقتصادی رو تخریب کنند، واردات رو با مشکل مواجه کنند، صادرات رو با مانع ایجاد کنند. پس اگر مقابله با چنین تهدیدی واجب است و واجب کفایی است، وقتی میگیم کفایی است یعنی باید در همه این حوزه ها، چه در مرزهای جغرافیایی چه در مرزهای معنوی، باید به اندازه کافی نیرو باشد که بتواند از پس منیلی از کفار بر بیاد. منیلی از کفار یه عده‌شون هستن پشت توپ و تانک ها در مرزها نشستن، یه عده‌ای پشت فرمول های تجاری و اقتصادی تلاش میکنن، یه عده‌ای کار رسانه‌ای میکنن، یه عده‌ای کار دیپلماتیک میکنن و حلم مجرن. این مقدار میشه مقدار منبع الکفایه. اگر کمتر از این بود، بر هر کسی که در هر زمینه‌ای توانایی دارد واجب است که حاضر بشه و ظاهر بشه و تلاش کنه. بعد ایشون ادامه میدن و علل امامه ان یغزو و به نفسهی و به سرایا فی کل سنتن دفعتن. امام مسلمین باید در سال حداقل یک بار شخصا یا با گروه هایی که میفرسته، لشکری که فراهم میکنه میفرسته، در جنگ و در جهاد حضور داشته باشه، حضور ملموس داشته باشه، که عدم حضورش یا عدم اعزام سرایاش منجر به این نشه که جهاد در راه خدا تعطیل بشه. اگر احیانا خوف این بود، حتی لا یتعطل الجهاد اللهم الا ان یعلم خوفا فیکثر، ممکنه که یه موقعی خوف این باشه که با سالی یک بار جامعه اسلامی، حرکت اسلامی و جهاد اسلامی آسیب ببینه. اگر جهاد اسلامی خوف آسیب داره، در جهاد بدوی یا ابتدایی در صورت خوف باید حضور امام بیش از این صورت بگیره، لشکرکشی و حضور در میدان فعال باشه. این نکته دوم از فرمایش ایشون. نکته سوم میفرمان ولا یجب الجهاد الا على كل حر ذکر بالغ عاقل. جهاد بر چهار دسته از انسانها واجبه. یک، افراد حر، یعنی بر عبد و عبید واجب نیست. و یجب علی کل ذکر، هر مرد مسلمان واجب جهاد کنه. پس آزاد باشه بنده نباشه، مرد باشه زن نباشه، بالغ باشه نابالغ نباشه و عاقل باشه. پس عقل و بلوغ و حریت و ذکوریت از نظر ایشون شرط هست، بر غیر اینها واجب نیست. ولا یجب الجهاد الا علی کل حر ذکر بالغ عاقل. البته ما در رابطه با بعضی از عناوین در جهاد نرم مناقشه داریم که در وقتش انجام میدیم. قیود و شروطی رو که برای وجوب جهاد میگن بعضن اضافه بر این هم میکنند که اونها رو هم بررسی میکنیم. ایشون در اضافه و در ادامه میفرمان فاما المملوک فلا جهاد علیه لقوله تعالی ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. یعنی این آیه سوره توبه که میفرماد واجب نیست علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، حرجی بر اینها نیست که به جهاد برن. مملوک چون چیزی ندارد انفاق بکنه، خودش هم ملک دیگری است، پس بر او واجب نیست. روایتی رو از پیامبر اکرم نقل میکنن که پیامبر بارها شد یه کسی میومد خدمت پیامبر که اسلام بیاره، پیامبر با اون کسی که اقدام میکرد برای اسلام سوال میکرد، اگر حر بود بر اسلام و جهاد با او بیعت میکرد و اگر مملوک بود فقط بر اسلام با او بیعت میکرد، چون مملوک توان این که ملک دیگری رو به خطر بیاندازه و به میدان بره و مبارزه کنه نداره مگر به اذن صاحبش. خب این در رابطه با مملوک. چون در دوران ما عبد و عبید و اماع وجود نداره، بحث از این رو ما ازش عبور میکنیم. اما نکته دوم شون میفرماد و اما النساء فلا جهاد علیهن. پیامبر در این زمینه فرمودند که زنان جهادی برشون فرض نشده. اون موقعی که از پیامبر سوال کردند که هل علی النساء جهاد، قال نعم جهاد لا قتال فیه الحج والعمره. بله جهاد زنان حج و عمره است، یعنی کار سخت و عبادت سخت اونها حج است و عمره، بنابراین جهاد در میدان ندارند. و سبی لا جهاد علی، سبی و پسر نابالغ این هم جهاد برش فرض نیست. رویان ابن عمر قال عرضت علی رسول الله صلی الله علیه و آله یوم احد. ظاهرا عبدالله ابن عمر است، میگه که در احد من 14 سالم بود، خدمت پیامبر رسیدم و خودم رو آماده کردم و عرضه کردم و گفتم من 14 سالمه و اومدم برای جهاد. فردنی ولم یرنی، در این جنگ من رو رد کرد و به هم توجهی نکرد، من رو به جهاد نگرفت. این حادثه در روز در جنگ احد بود. اما در جنگ خندق عرضت علیه یوم الخندق و انا ابن 15 سنه، 15 سالم شده بود، خدمت حضرت رسیدم، خودم رو عرضه کردم. فعجازنی فی المقاتله، به من اجازه دادن که وارد جنگ بشم. خب اینجا ایشون به این روایت استناد میکنند که پس بر سبی هم جهاد فرض نیست، چرا که اگر فرض بود پیامبر ابن عمر رو به کارزار در 14 سالگی اعزام میکرد. و المجنون لا جهاد علیه، ایشون ادامه میدن که مجنون هم جهادی ندارد، لانه غیر مکلف، چون تکلیفی نداره. فإن اراد الامام ان یغزو بهم و یخرجهم للحاجت الیهم جاز ذلک الا المجانین. خب این سه دسته ای رو که ما اینجا شمردیم که نمیتوانن به جهاد بیان، میگن اگر امام یا فرمانده جنگ احساس کنه که اینها رو میتواند به میدان ببره یا نزدیکی های میدان ببره، از اونها استفاده دیگری بکنه، این کار جایزی است. به جهاد نمیبره ولی پشت جبهه ازشون استفاده میکنه، به جز مجانین که اونها اراده ای ندارن که کار منفعت داری رو انجام بدن. و کان النبی صلی الله علیه و سلم یحمل معه النساء فی الغزوات، حضرت خانوم ها رو برای آشپزی، برای مداوا و برای کارهای دیگری به غزوات اعزام می کردند و به همراه خودشون می بردند و در سرایا هم ممکنه که اعزام می کردند. مرحوم شیخ در ادامه این مباحث بعد از این که تأکید کرد جهاد کفاییست و بعد از این که گفت امام باید به جهاد سالیانه حداقل یک بار برود و بعد از این که 4 شرط اصلی رو برای وجوب جهاد گفت، عذرهایی که مسقط تکلیف جهادند رو برمیشمارن. میفرمان والاعذار التي يسقط معها فرض الجهاد، عذرهایی که باعث میشه انسانها تکلیف جهاد ازشون ساقط بشه، یعنی همون مرد بالغ و مرد آزاد، اینا بر اساس اون 4 شرط بهشون جنگ و جهاد واجبه. اما اگر عذرهایی رو داشته باشن، با وجود اون عذرها تکلیف ازشون ساقط میشه. یکی الاما، کوری، و العرج، عرج یعنی شل بودن، و المرض و الاعصار، مریضی که مانع جهاد بشه، و اعصار تنگ دستی. در گذشته اینجور بود، هر کس به جهاد میرفت نفقه خودش رو در جهاد باید میداشت، شمشیر خودش رو خودش تهیه میکرد، اسب و زین و رکاب و زره رو باید فراهم میکرد، علاوه بر اینها باید قوت عیالش رو هم برای مدت جهاد که اگر 4 ماه، 5 ماه، 18 ماه لشکر زدن، 6 ماه لشکر زدن، این 6 ماه نیست، باید قوت اهل بیتش رو هم میداشت و اینجا میگذاشت تا خانوادهش دوچار عسر نشند. اگر کسی اینها رو نمی داشت، امکان این که دولت اسلامی برای همه اسب و زین و کلاغوت و اینها فراهم بکنه میسور نبود. لذا اگر کسی تجهیزات رو داشت و معونه خانوادش رو هم داشت که وقتی به جنگ و جبهه میره اونها دوچار مشکل نشن، بر این جهاد واجب بود. با وجود این اعذار، چنین عذرهایی جهاد ساقط می شد. کسی که نه شمشیر داره، نه زره داره، نه کلاغوت داره، نه خرج تو جیبی خودش رو برای دوران جهاد داره، نه خرج زن بچهش رو داره، اینها لازم نیستش که، یعنی واجب نیست به جبهه اعزام بشن و شرکت کنن. فعمل اعور، آدم هایی که چپولند، این یلزمه. آدم چپول، چپ بودن مانع از جنگیدنش نیست، این مثل آدم سالمیست اگر تمکن داشته باشه در دیدن و اقدام کردن، ولی اگر چپول بودنش به شکلیست که به هیچ وجه نمیتواند، خب او هم معذوره. والاعرج و ضربان، ایشون میفرمان که اعرج یعنی شل دو دست است، احد هما مقعدون لا یتیق معه المشی، یک کسی هست که زمینگیره و امکان راه رفتن و رکوب یعنی سواری با اسب رو نداره، فل جهاد و یسقط عنه، جهاد در چنین فرضی از او ساقط است. و این کان عرجن خفیفن یتیق معه الرکوب، یه عده هم هستن یه اندازه میشلن ولی هم میتواند راه بره هم میتواند اسب سواری بکنه، این در این صورت فیلزمه الجهاد. و اما المرض و فضربان، مرض هم دو دست است، ثقیل و خفیف، یه عده هستن مریضیشون ثقیله، مثل کسانی که دردهای طولانی دارن، تب شدید دارن، لرز شدید دارن، خب این نمیتونه به جهاد بره. فلا جهاد علی، لقوله تعالی ولا علی المریض حرج. و این کان خفیفن، اگر مریضی او مریضی خفیفیست، سردردی گرفته، تب خفیفی کرده، فالجهاد لا یسقط معه لانه کالصحیح، این هم جهاد ازش ساقط نمیشه. و اما الاعصار، اما عسر یعنی ناداری، فانه ينذر فان كان الجهاد قریبا من البلد، ایشون میگه فقر هم دو دسته است، یه موقعی میبینی که جایی که میخواد بره برای جهاد جای نزدیکیه، از قومش دور نیست، قومش خیلی تنها نمیمونن، میتونه دو شبه سه شبه چند روزه بره و برگرده بیاد، یه موقع خیلی طولانیه، اینها به حسب حالات مختلف مختلفند. از مجموعه این فرمایشاتی که مرحوم شیخ میکنند چند نکته مهم استخراج میشه. نکته اول این که کفایی است، نکته دوم این که بر چهار دسته واجب است، بر مردان و نه زنان، بر حر و نه مملوک، بر عاقل و نه دیوانه و مجنون، و بالغ و نه صبی. و نکته سوم این که یک عده هم هستن با وجود این که در تعریف اول می گنجن معذورند، اونها کیا هستن؟ معذورین از نظر ایشون کسانی بودند که مرضی دارند یا کورند یا زاد و راحله کافی رو ندارند. این خلاصه فرمایش ایشون است تا اینجا. ان شاءالله در جلسه بعد ادامه فرمایش ایشون رو بررسی میکنیم و راجع به فرمایش ایشون جنبندی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.